بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. گاهی آدم ناراحت میشه از این که در علم و اصول بنا بوده که مسائلی که کاربرد در فقه داره اینها عمدتا مطرح بشه، بعد هم نه در یک مسئله. حالا یکی از مسائل این مسئله صحیح و عامه که وقتی نگاه میکنید میبینید همه بزرگان فقط در اطراف صلات به تکاپو افتاده اند که قدر جامعی تصور کنند که این قدر جامع بین اجزا و شرایط صلات را جمع کنه. اما دیگه در صوم که اند مشکلی پیش آمد نکرده، یا در حج یا در سایر الفاظ عبادات و معاملات هیچ دیگه مثالی و بحث تفصیلی نآوردند. بعدم در آخرم میگه تصویر قدر جامع فی غایت الاشکال. ولی بالاخره حال این بحث اعم از این که واقعا بحث اصولی باشه یا بحث فقهی، بد نیست که ما ببینیم آیا براسی ما میتوانیم یک مسمایی پیدا کنیم که اون مسما اسم صلات بر او قرار داده شود و در این حال همه این مراتب متفاوت صلوات را شامل بشه. در حقیقت این بحثیه، چی بحثیست که کأن به بحث لغتی و لغوی شبیه‌تر است از یک بحث مسئله اصولی تا بعد برای مترتب بشه جواز تمسک به اصل براءت یا عدم جواز. ولی خب باز هم مخاطر این که بعد از نکات خوبی در این بحث بیان کرده اند، حالا ما هم به عرض برسانیم. یکی از نکات این است که آقای آخوند بعد از این که فرمودن تصور قدر جامع میتوان از راه ملاک و از راه معلول پی برد به قانون الواحد لا یستر منه الا الواحد، بعد اشکالات شدید و متعددی 7 تا 8 تا اشکال بر ایشون ایراد کردند. یکی از اون اشکالات اینه که خب آقا قدر جامعی شما میفرمایید و میخواهید از راه معلول پی به اون قدر جامع ببرید و اون معلول مثلا نهی عن الفحشاء و المنکر یا مثلا اون اثر و معلول عبارت است از خروج المؤمن یا مثلا قربان و کل تقی، میخواید بگید از این آثار پی ببریم که پس معنای صلات یک حقیقتی است که اون حقیقت دارای واقعیتیه که بر وجود اون واقعیت این اثر قربان و کل تقی یا عروج المؤمن یا نهی عن الفحشا مترتب میشه. خب قهرن سوال میکنیم که بالاخره اون امر چیه که دارای این اثره؟ اگر مقصودتون این است که اون امر یک واحد مرکبیه که به این واحد مرکب این اثر بار میشه و اون واحد مرکب مثلا پیکره صلات از تکبیر تا تسلیم. خب اگر این مراده که معلوم مشکل زیاد میشه، برای اینکه باز معلوم نیست که این مرکبی که دارای این اثر 10 جزء هست یا 12 جزء یا کمتره یا بیشتره. برای اینکه فرض اینه که صلات صحیح هم خودش متفاوت است از نظر تعداد رکعات و هم علاوه بر او به اعتبار حالات مکلفین کمال تفاوت درش هست، مثل مسافر و حاضر، و همچنین به اعتبار صحت و عجز مکلف کمال تفاوت درش هست، مثل رکوع و سجود از شخص عاجز عن القیام یا حتی عن القریق والمحدور، کسی که بر او ریخته شده جداری. خب اینا تمام مراتبه. اولا خود اجزا کمال تفاوت درشون هست، حتی صلات صحیح قادر بر اتیان به همه اجزا و هم خود این اجزا و شرایط به اعتبار احوال متعد مختلف می شوند و هم اینکه همین اجزا و شرایط گاهی از یک نفر صحیح مثل قیام، مثل صلات قائدن، از شخص عاجز صحیح و از شخص قادر باطله. حالا ما کدام یکی از اینها را و این مراتب را روش انگشت بگذاریم و بگیم اونی که مشتمل بر این 12 جزء است مثلا این صلاته؟ خب ما میبینیم این 12 جزء اولا مختلف نسبت به حالات مکلف از سفر و حضر، نسبت به اقسام صلوات مثل صلات صبح و ظهر و عصر مختلفه، و هم نسبت به احوال مکلفین از نظر قدرت و عجز مختلفه. خب کدام مرکب را شما خواهید در نظر بگیرید و بگید که این مرکب صحیح هست و بر او اثر وحدانی نهی عن الفحشاء و المنکر مترتب میشه؟ کدام یک از این مراتبه؟ طبعا متوجه خودتون خواهید شد که هر مرتبه ای که از مرکب تصور بفرمایید، باز خواهید دید که گاه ممکنه صحیح باشه و گاه ممکنه همین مرکب از شخص دیگری باطل باشه. در یک صلات مثل صلات درون صبح این مرکب صحیح باشه، در صلات ظهر که 4 رکعتی است این مرکب ناقص و باطل باشه. بنابراین مرکب که نمیشه. بفرمایید که شاید نه اون امری که برش این اثر وحدانی نهی عن الفحشا بار میشه اون یه امر بسیطیه. خب طبعا صدا هم میگیم چی اون امر بسیط؟ اگر میگید اون امر بسیط محصل این اجزا و شرایط، همون بس روز چهارشنبه پیش میاد که دیگه رجوع به براءت غلطه. و اگر میخواید بگید اون امر بسیط عین این اجزا و شرایط، میشه یه امر بسیطی عین بشه؟ بله. بگید که مثلا انسان بسیطه ولیکن مرکب از 2 جزء است، که عبارت از حیوان و ناطق، بیایم بگیم معنای صلات صحیح یک حقیقت بسیطه ایست که این حقیقت بسیطه تقوم و به هذه الاعمال. اگر این را میگید، میگیم این در امور اعتباری معقوله، اما در ماهیات متأثره این حرف غلطه. آره، میشود که ده شیء مرکبی که از نظر ماهیت مختلفند جمع بشه یک معتبری، نام او را یک شیء بسیطی بگذاره. مثلا فرض کنید یک آقایی که استاد در تحصیل معجون مقوی 10-12 مثلا ماده را ترکیب کنه، بعد مجموع این هیئت ترکیبی را نام مثلا کلمه مقوی بگذاره. اما این معنای امر اعتباری، امر حقیقی نیست. اثر به اون عظمت بر امر اعتباری بار نمیشه. اثری که نهی عن الفحشاء والمنکر و قربان و تقی و معراج المؤمنه بر اعتبار افراد که بار نمیشه. قطعاً باید یک مقوله واقعیه‌ای در این جهان وجود پیدا کنه که بر اون اثر تقرب الالله و معراج المؤمن بار بشه. میگیم خب اون اثر بسیط آیا میتواند از مرکباتی که متباین به ذاتند حاصل بشه؟ کلا. ببینید آقایون، مرکبات گاهی از اموری هستند که با در تحت یک حقیقت مشترکن. مثل این که میگیم انسان مرکب است از حیوان و ناطق، ولی این حیوان و ناطق در تحت یک ماهیت حقیقی به نام جوهر جمعن. خب میگیم اگر از این قبیل باشه که صلات هم یک پیکره مرکبی از ماهیات مختلف باشه و بعد اون پیکره امر بسیطی باشه، این در صلات مستحیله. چرا؟ برای اینکه صلات مرکب است از اجزایی که هیچ قدر جامعی بین اونها نیست، زیرا صلات یک جز اشنیت که کیفیت مخصوص به انفس ناطقه، یک جز اش ذکر است که از کیفیات محسوس است، یک جز اش قیام که از مقوله وضع است، یک جزء دیگرش رکوع و سجود که یا از مقوله آن و یا از مقوله فعل. خب این اموری که نماز از او مرکب شده است، همه اینها اعراضی هستند که در علم فلسفه و منطق ثابت شده. اعراض هر کدامشون جنس الاجناسن و در تحت یک مقوله واقعی جنسیه قرار ندارن، بلکه اعراض با هم به تمام ذات متباینند. خب اکنون از شما سؤال می کنیم، اون حقیقت بسیطه، نه امر اعتباری، اون حقیقت بسیطی که در همه این اجزاء صلات موجود باشه، که اون حقیقت واقعی بسیط باشد و دارای اثر قرب الالله باشه، کدام اون حقیقت بسیطه؟ ما در بین اجزاء و شرائط صلات یک واحدی که جنس همه اینها باشه و یک جنس از ماهیات مقولیه باشه پیدا نمی کنیم. لذا که فرمودن اشکال دیگری که بر جناب آقای آخوند وارده اینه که این بس این چرا که شما میگید امر حقیقی است که بر او این اثر واقعی بار میشه، اون امر حقیقی کدامه؟ مرکب باشه یک اشکال، بسیط باشه که غیر ممکنه. اشکال های دیگری که هم برای آخوند کردن، من جمله استاد ما من جمله میگو که آخه اساسا این اثر مقفول ان هست عند عامت الناس، این مردم عوامی که نماز میخوانند که میخوان به قول شما از اثر پی به مؤثر ببرند، اگر مقصودتون آن است که به راستی معنای ناهی عن المحشاء و المنکر متحد است با معنای صلات، این که قطعا خلاف دو معنا و دو حقیقت و دو معنای متفاوت در عرفن، و اگر مقصودتون آن است که نه یک حقیقت است و آن حقیقت عبارت از اون ناهی عن الفحشاء و المنکر، میگیم عرف بیچاره و عوام کی اصلا توجه به معنای ناهی عن الفحشاء و المنکر و به این اثر بارز دارن که در نتیجه بگیم قصد تقرب به معنای ناهی عن الفحشاء و المنکر حاصل میشه؟ بنابراین دیگه اطاله سخن ندیم، اشکالات دیگری هم کردن. به هر خب میگیدم شما میگید اون معنی جامعه چیه؟ خب میگیم اون معنی جامعه رو مردم میفهمن که قصد قربت بشکنن یا فقط ناهی از معنی رو؟ اگه میگید اون معنی رو میفهمن که خصابه که نمیفهمن چیه؟ اون شما که گفتیم اون معنی یا مرکبه یا بسیده اون آخش معلومه که مخواهد بگید میگین من نیت میکنم اتیان به این حقیقت را توار تقربن الله، میگون حقیقت چیه؟ مرکب یا بسیطه؟ ای پس چی رو قصد کنه؟ قصد تقرب به چی کنه؟ فرض کردیم آقا من حقیقت، آقا این حقیقت شما میگید که پس چی دی باید بیشه این بیشاره بفهمه که مخواهد به او بگه که قصد تقرب کنه؟ چی اون حقیقت؟ اسم یا مسمایه؟ اسم که قطعا نیست، مسمایه. میگم اون مسما اگر امر اعتباریه یا امر حقیقیه، اگر امر اعتباری بشه که برش این اثر حقیقی بار نمیشه، اگر امر حقیقیه خون حقیقی از که مقول کلام مقوله است. بنابراین اینها بگذاریم. عرض کنم که به نظر میرسه که عرض کنم که بیایم بگیم که معنای صلات، استاد خویم به تبع محقق قمی میخوام بگوین که مثلا صلات اسم برای خصوص ارکانه، ارکانی که در صحیح ضرار گفت لا تعاد و صلات الا من خمس، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود و امثال اینها. میگه خب این معنا را آقای من بخشی این کلمه دیگرم قبل از حرفایشون بدن. یه احتمال دیگر مرحوم آقای میرزای نانی در فواید الاصول از بعضی نقل کرده و اون این است که گفته است که آقا صلات اسم این هیئت اتصالیه است که در این پیکره وجود داره، منتها این هیئت اتصالیه مثل هیئت خط، همونطوری که هیئت خط یک مقوله واقعیه است به نام کم، منتها گاهی این خط یک متر، گاهی نیم متر، گاهی ده متر زیاد و کم میشه، اما اصل حقیقت یک حقیقت واحده است به نام حقیقت کم. بیاییم بگیم که نماز هم اسم است برای اون هیئت اتصالیه ای که در این پیکره اعمال وجود داره، منتها این هیئت اتصالیه گاهی در دو رکعت، گاهی در نماز وتر است و یک رکعت، گاهی در نماز اعرابی 14 رکعتی. این اختلاف در طول و کمیت منافات نداره در اشتراک در تحت یک حقیقت به نام هیئت اتصالیه و حقیقت کم. این احتمال را هم جواب دادن که اولا این هیئت اتصال، اولا گفتن شاهده برای این که ماهیت اتصالی هم یک واقعیتیه، اینی که خود شما در کتاب صلات به ما یاد دادید بعض از امور در صلات موانعن و بعض از امور قواطعند. یادتون هستش که میگن قاطع به کلی نماز را باطل میکنه، ولیکن مانع اگر تدارک بشه نماز را باطل نمیکنه. پس معلوم میشه یک حقیقت دیگری غیر اجزا و شرایط در صلات وجود داره و اون حقیقت هیئت اتصالیه است، به دلیل اینکه شما بعض از قسم موانع را نام قاطع گذاشتید و قاطع یعنی اونی که هیئت اتصالیه را به هم میزنه. پس بگیم معنای صلات همانا یک حقیقتی است، اون حقیقت واقعی هیئت اتصالیه است و کاشف از این هیئت اتصالیه آن است که فقها ما برخی از موانع را به نام قاطع اسم بردند. این هم بفرمایش آقای نائینی میگه این دیگه حرفای که قابل قبول نیست، زیرا اولا هیئت اتصالی حقیقتی نیست، هیئت اتصالیه یک امر منتزعی است از اتیان به اجزا، متواصلا اگر ما اجزا را آوردیم در هر مرکبی طبعا اتیان به این اجزا ایجاد یک هیئتی میکنه، نه اینکه خود هیئت دارای حقیقت و وجود مستقلی باشه، بلکه یک امری است که منتزع است عقلا از تتالی اجزاء یک عمل. بنابراین اصلا چنین چیزی نیست. این هم که بعضی از موانع را نام هی قاطع بر اون نهادن، این عبارت نخرای از این که اون چه اعتبار عدم شده گاهی قابل تدارکه و گاهی قابل تدارک نیست. اگر قابل تدارک نبود نامش مثل حدث در اثناء صلات، مثل ریاء در اثناء صلات. خب ریاء و حدث اینها را میگیم قاطع، چون اعتبار شده اند که اگر اتیان بشه نماز بالمره باطله. این را نمیشد گفت که یک حقیقتی است که به نام مثلا هیئت اتصالیه است و بر این هیئت اتصالیه این آثار بار میشه. به هر حال بعد از این گفتیم به نظر میرسه، حالا از نظر ما همون فرمایش که آقای نائینی کرده که بگیم که اسم است برای معظم اجزا و استعمالش در فاقد بالعنایه است یا بالمشاکله یا به جهت اشتراک در اثر، به نظر میاد این اقرب احتمالات باشه. اما یه مطلبی هم آقای میرزای قمی گفته که سیدنا الاستاد هم بر این مطلب اصرار دارن و آقای آخوندم در کفایه به این قول اشاره کرده. آقای قمی، محقق قمی قدس الله نفسه، خدا رحمت کنه مرحومش خاشم قزوینی را، میگفتش که محقق قمی خیلی مقام و عظمتش زیاده. خب حالا کراماتی این که از خودشون به قبر ایشون نقل کردن زیاده. مرحومش خاشم در دست میگفتش که ما یک مدتی پیش یک کسی طب میخوندیم، چون وقتا طلبا طب هم میخوندن، همون دیگه ریاضیات میخوندن، طب میخوندن، فی الجمله جغرافیا رو میخوندن، و ما پیش آقای طب میخوندیم. این آقا خیلی به اصولیم بد میگفت، هیچ عقیده ای هم نداشت، ولیکن به محقق قمی که میرسید خیلی با عظمت نام او را میبرد. گفتیم آقا آخه محقق قمی که یکی از اصولیینه، شما که با اصولیین بدی، چطوریه؟ گفتش که علتش اینه که من یک شب خواب دیدم از کنم پیامبر مکرم اسلام را، تا گفت خواب دیدم همینجور گفتم اصلا به چه دلیل خواب معتبر باشه؟ خواب که شما که اخباری این میگین آخه چه دلیلی برید بر حجت خواب؟ گفتش که اولا در اون حدیث معروف من رعانی فقط رعانی، که معروفی که هر کس پیغمبر خواب دید و آن راست دروغ نیست، حقیقت داره. بعد میگفتش که علاوه بر این که این آقا گفتش که من انقدر برای خودم مقام قائلم که در مقابل هیچ کسی حاضر نیستم کرنش و خضوع کنم، اما این آقایی که در خوابش دیدم دیم انقدر این عظمت داره که اصلا سراسر وجود من کأن فناء دروس و همه خضوع است و خشوع است و تواضع. فهمیدم که این براستی پیامبر مکرم اسلامه. و به هر حال ما پیغمبر خواب دیدیم، به مناسبت اسم آمد، اسم میرزای قمی را تا بردم گفت صلی الله علیه، صلی الله علیه، سه مرتبه پیغمبر اکرم به این تعبیر از ایشون تعبیر کرد. خب به هر حال داستان ایشون با مرحوم سید مهدی بحر العلوم معروف. به هر حال آقای میرزای قمی فرموده که صلات اسم همین ارکان خمسه است که در صحیحه ضرار و غیر او آمده. اینها حقیقت صلاتن، انضمام بعض از اجزا به او مضر نیست، از قبیل ماهیت لا به شرط. خب میدونید ماهیت لا به شرط در منطق خوندیم یشتم و مع الف شرط، مانعی نداره یک حقیقت واحدی با زمائم هم همون حقیقت، خالی از زمائم هم همون حقیقت. مثلا میگیم زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، خب حالا این زیارت حضرت حاصل میشه به حضور و زائره عند المزور، حالا گاهی این مقارن میشه با خوندن زیارت امین الله، گاهی با خوندن زیارت جامعه کبیره، گاهی با همین که حاضر بشی و بگی السلام علیک یا ابن رسول الله، گاهی با اضافه شدن نماز زیارت، گاهی خالی از نماز زیارت، گاهی بعد زیارت دعای عالیت المزامین، گاهی نیست. اینا این زیاد و کم شدن در حقیقت واحده دخیل یعنی مؤثر و یا مضر نیست. بیان بگیم اصل صلات ارکان خمسه است، این زیاد کم شدن سایر اجزا هم به او ضرر نداره. آقای آخوند یک اشکال میکنه، آقای میرزایی نایینی دو اشکال. آقای آخوند میگه نه، این که اتفاقا نه جامعیت داره نه مانعیت، برای این شانه اگه کسی همه اجزا صلات آورد فقط یه رکوع را ترک کرد، این دیگه صلات بهش گفته نمیشه و قطعا بهش اطلاق صلات میشه، با اینکه یک رکنی از ارکان صلات کم شده. و به عکسش اگر یک کسی فقط همین ها رو بیاره، قبلا وضویی گرفته و حالا مثل همین فضایی که رو به قبله نشستن نشسته و بعد میگه اینکه از کنبیه نیتی میگه یک هرم اینطور میکنه به رکومه، یک کسی میگه آقا نمازمه، قطعا نه خود وجود ارکان از کنیم که به معنای صلات از عرفن مفقدان از عجل ارکان مانع از صلات. اشکار آقای آخونده تا برسیم به واقعی هست.